این کاری که برای چیزی مصدق اونجا ادبانه میکنه یکی از اینه که مصدق در استقلال عمل میکنه، مصدق در استقلال زندگی میکنه و مصدق میشه تجسم ایرانی پرگروه که در استقلال میخواد عمل کنه. مصدق اونه قشن متوجه بود که دموکراسی مردم سالاری بدون یک ملت، بدون مردمی که به خودشون اعتماد به نفس داشته باشن، به خودشون مغرور نه به عنوان طرفدار، به عنوان که انسان برای خودش احترام قائل باشه،
خودباوری
که
البته تفاوت فاحشی است بین خودباوری تا خودپرستی.
بدون این هیچ دموکراسی در هیچ جامعه روش نخواهد کرد و بعدم نخواهد آورد. ملتی که خودش رو دلیل بدونه، ملتی خودش رو مظهرم بدونه، این هیچ وقت از نیروهای درونی خودش از اقتصادی خودش استفاده نخواهد کرد برای رشد، نمیتونه. این کاری که مصدق برای مثلا به طور کامل آگاه بود، بنا در این مسئله این که از طریق آگاهی دادن به مردم، مردم رو به صحنه فعال کرد و طریق نیرویی که مردم برای اون برای حرکت فراهم کرده بودن تو اون جنبش عظیم رو در یک کشور بسیار فقیر شده در اون زمان تازه در اشغال بشه پرچم‌دار استقلال در کل جهان در اومده. شما که ادبیات و نیزونی مزلایی رو نگاه کنید میکنید که اصلا ایران به نیانی اصلا به طبق اینقدر در سطح افکار اونی جهان محبوب شده بود و شما که زمانی که به آمریکا مستقر بکنه به ترجیح در اختلافات که مثلا به در درمون افکار سیاسی آمریکا به مصدر که بشنه به خاطر محبوبیت مصدر یک زن گرفتش در آمریکا که این زن مظهر استقلال آمریکا در این در مواقع بسیار معدودی به سبا در مورن در مورد مصدر این کار کرده اینه.
بله
و خب مصدر یکی مظهر استقلال ملت ایرانه. اینو باید مثالی که این وقتی در از مصدر صحبت مصدر میکنیم، مصدر یک شخص نیست، مصدر یک روشه، یک اندیشه، یک جریانه و بنابراین کسانی که چنین ادعایی میکنن که مثلا که مثلا کسان دیگر در
رهرو راه مصدق
مصدق قرار بدن، اینها باید نشون بدن که اینها با این روش ها و منش های مصدق همراهی کردن و اینها رو به صلاح هیچ وقت نقض نکردن. نمونه که مثلا اهمیت استقلال در ایران چقدر نمونه، ما مثلا نمونه مجاهدین خلق رو میدیم. مجاهدین خلق قبل از انقلاب در دو ملت جهان بسیار محبوب بودن، خصوصا توده مسلمان. بعد از انقلاب هم تا حد زیادی در خصوص در بین ملت جوان محبوبیت خودشون حفظ کرده بودن، با توجه به اینکه نظام به شدت سعی می‌داشت که اینها رو منزوی کنه و سرکوب کنه، ولی اینها تا حد زیادی محبوبیت داشتن. تا حدی که زمانی که آقای بنی‌صدر برای کاندیدای جمهوری میشه و رای بالا بشه 76 درصد آرا رو میاره، در آن موقع آقای رجوی ممنون شده بود که خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کنه و این حد بر این اصل این آقای خمینی حقش رو بر این ممنونیت رو با این دلیل توجیه کرده، چون ایشون به قانون اساس رای نداده نمیتونه
در این
در داخل همه قانون انتخاب بشه.
بله
ولی همین میدونه و بعد که اون بعد که میدونه به شدت کم کم سرکوب شد و مثلا اون جنگ سلاحانه و اون تحمیل اون کشتار و این با این وجود محبوبه خود شد تا حد زیادی حفظ کرده بود تا زمانی که حتی از ایران چه خارج میشه همین گفت محبوبیت رو داره و موقع شورای که تشکیل میشه هنوز در بین من اون موقع خودم در ایران زندگی میکردم اینو اصلا حس میدارم که هنوز در بین نسل جوان محبوبیت کاملا وجود داره. درست این محبوبیت یک دفعه حالت سکته بهش دست داد زمانی که خبر اومد که مجاهدین به عراق میخوان برن، بعد دوره رفتن. مسئله این رفتن دوره یک دفعه از مثل یک سکته در جا یک سازمان محبوب در ذهن ادوزیادی به یک سازمان منفور تبدیل شد. برای اصل استقلال، استقلال ایران رو نقض کرده بود، به طرف دشمن رفته بود. و این عزیزان وجدان تاریخ ایران یک عمدی بود نبخشونه بود و مرگ و مجاهدین در اون موقع در ذهنیت مردم در اون موقع خودکشی سیاسی کردن. البته این حسن بود که خوشتاری بود که آقای بنیتر قبلا داده بهشون و گفته بود که این کارشون خودکشیه، ولی عشق قدرت متاسفانه انسانها رو کور میکنه و نمیتونه ببینن که چه ایرادهایی داره و اینا. نمره دیگهش مثلا نام در لپرموستا و یا های ساده که از درون رژیم بریدند و از اون خارج شدند و از همون وقت که اون خارج شدن حرکت رو کردن در سیمپر اوکابله اولش رو واشنگتون به طرف واشنگتون عمل کردن. این علاش رو مثلا در مورد آقای تاگارا ما دیدیم که زمان که ایران که خارج شدن من رو در لندن که بودم اوضایی که حتی خانمه که ایشون میکردن صدها نفر به ایشون رفتن و صحبت و بعد جرش های بزرگی درشون انداختن برای این مسئله یک میلیون امضا رو ران داختن که مثلا در مورد که مثلا باید رفراندوم انجام بشه و تغییرش نتیجه رفراندوم بشه و اینا. ولی از زمانی که مردم فهمیدن که ایشون چشم به طرف واشنگتن دارن و باید واشنگتن شدن و باید یکی از سازمان های دفترسی واشنگتن به عنوان کار تغییر بنجا استخدام شدن، تمام اون ماشین امضا به 30,000 تا نرسیده از کار افتاد. اصلا ایشون دیگه انگار وجود نداشتن و ادوی زیادن که این امضا رو کرده بودن از امضا پشمه شده بودن و تنها زمانی که الان میشه دکتر خبر از ایشان گروه بود از طریق سوی آمریکا یا اخیراً بی بی سی که ایشون رو داره به عنوان کنه. ولی از نظر مردم اصلا ایشون دیگه اون مطرح شده میتون کل از دن رد
بله.
و کسان دیگه علت چیه؟ علت اینه که اصل استقلال اینها اصل استقلال نقض کرده بودن
بله.
و مردمی که در این حالی که مثلا یه مسئله مهم در مورد به صلاح ملیت ایرانی به صلاح اون خاصیت های ایرانیت اینه که مردم در این حالی که از رژیم در کل اکثریت مطلق متنفرن، این رو میفهمن که برای تغییر رژیم باید اول کشوری داشته باشند تا بتونن در اون رژیم تغییر بدن. و اینو قشنگ میفهمن که هر نیروی به طرف نیروی خارجی بره، نیروی خارجی در مقابله هر ایران در مقابله اینها یک چیزی در عوض میخواد، یعنی در این دونه کسی برای مجانی به اینها پول و حمایت و امکانه در اختیار
نمیده.
حدود 20 میلیون پوند در ساله خود این دولت انگلیس 20 میلیون پوند رو هرچی که تو نمی‌کنه، هدفی داره، منظوری داره و کسانی با اون همراهی همکاری می‌کنن، اونها اون هدف رو منظور عمل می‌کنن. حالا این مشخصه که مسئله اهمیت مسئله استقلال در
بدنخواهی
از نوع ایرانیش
بله.
بعد در مورد ما آقای بختیار با این نگاه ما نخواهیم سنجید. آقای بختیار از اینجا شروع میکنم که از کنفرانس گوادالوپ در اونجا بود که بر اثر انقلاب ایران و بر اثر انقلاب عظیم مردمی
بله پرشکوه
و در زمانی که اینو متاسفانه خیلی فراموش میکنن، آقای خمینی در زمان انقلاب در اذهان عمومی در اذهان عمومی ایشون رو نیز مظهر استقلال ایران میدونستن. اون شعر معروف حاجی خرسندی در موردی که در توصیف آقای خمینی در اون مورد میگه که میگه که نه در قرد که دارد نه در شرق که در درخت سیب دارد
بله.
این بیان اون استقلال
استنباط و برداشت مردم
تاریخی ایران بود
بله.
این و برای همین آقای خمینی اون محبوبیت و فضل رو در این زمان کسب کرده بودش. و در این زمانی که آقای عمومی به رهبری انقلاب و مردم بهش دادن، نه که خودشون تو گیری میشود از ایجاد انقلاب نقشی نداشتن. این حرکت ها بسید خود جور شروع شده بود. آقای خمینی تا بحث شدن بازار باور نمی کرد که انقلاب این حرکت ها ادامه رفید می گوید حرکت های کوتاهی رو باید سرکوب از بانیره. این حرکت رو این رهبری رو مردم بهشون اهدا کردن، نه که ایشون بدن رهبری رو انجام دادن. و بعد از این به خاطر این بی‌سابقه بودن تظاهرات دو خصوصیت اصلی داشت. یکیش که خصوصیت جنگ خشن که مثلا اینکه این گل در گلوله خیلی شد، دوم گستردگی فوق‌العاده نمیدونم در تظاهر مثلا یکی از علتهایی که بسیار بود متفکران و فلاسفه غرب بسیار مجذوب انقلاب شده بودن همین بود. مثلا خودش فیلسوف فلسفه بشه فوکو و اون نظریه که در موضوع قدرت داشت، انقلاب ایران حرکت خودجوش مردم، این نظریه این رو به چالش کشیده بود و این رو میخواد بفهمه که حرکت انجام شده خارج از قدرت. و برای همین من به اینکه دوستان خیلی نزدیک ایشون به نام ارشاد سنت کشت که ایشون از جامعه‌شناسی بسیار معتبر هستن با ایشون مصاحبه میکردم، ایشون گفتن که میگفتن که فوکو در بیشتر زندگیش فقط در اون مرکز پاریس بود، در مرکز پاریس بودش همیشه. یعنی از 3-4 مال یا مثلا 5-6 کیلومتر اومده خارج بود، اکثر زندگیش در اونجا بود، محل زندگیش قرار فرانسه بود، همه چی بود. یک دفعه این فوکو بلا میشه میره ایران، چند میدارن میره ایران، 3-4 در خیابون بیشتر و مردم صحبت دیدن، مثلا اصل بود این بود که این رو بفهمه که این حرکت که این حرکت عمومی که انجام شده این دیگه راه نماشی اون انگیزه که مردم رو وادار میکنه که کنیشون ریسک رو بگیره که ریسک میکنن زندگیش رو به خطر بندازن برای این ایده. اون ایده چیه؟ اون اندیشه چیه؟ و اون فکر خیلی بفهمید که مردم کاری که میخوان بکنن، مثلا این که میخوان این سیاست مکیاولی و سیاست غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی رو میخوان معنویت شو به این سیاست تبدیل کنن، میخوان اخلاق رو وارد سیاست کنن. مثلا اخلاقی کردن و معنوی کردن روابط انسان ها در سطح فرد و در سطح جامعه و در سطح دولت ها.
بله.
و توجه به این ما حالا در مورد نخست‌وزیری آقای بختیار صحبت میکنیم.
بله.
در کنفرانس یادلوز به خاطر همطور که صحبت کردیم به خاطر این مردمی بودن انقلاب و بسیج بودن حرکت مردم در انقلاب و اینکه نیروهای بسیج در سطح پایین ارتش خودداری میکردن از سرکوب انقلابیون و این خطر تجزیه ارتش رو در به زیاد کرده بود، آمریکا به این نظر رسید که باید شاه از ایران بره. ولی برای اینکه شاه از ایران بره این یک شکل دیپلماتیکی میخواست که مسئله فقط مسئله اخراج شاه نبود، بعد یک پوششی به این میداد که آمده پسند باشه و به اصطلاح به قول معروف آبروی نباشه. و برای همین تصمیم گرفت که یکی از رهبران مخالف داغ بنیان نخست‌وزیری قرارداد بکنه. برای این اولین سری که شد این بود که آقای سنجابی و بعد غلام حسین صدری رو پیشنهاد کردن که نخست‌وزیر شاه رو بپذیرن و اینها شرایطی ایجاد مطرح کردن که شاه به اون مخالفت کرد و اینها نخست‌وزیر نشدن. بعد این موقعیت به شاکول بختیار پیشنهاد شد. آقای شاکول بختیار که عضو جبهه ملی و نفر دلوی صبح ملی بود بدون مشورت با هیچ کدوم از اعضا نخست‌وزیری رو در جا پذیرفت. نه فقط این، بعد از این پذیرفتن در جلسه ریشتوپیدن جبهه ملی رو جمع کرد و در اینها با بدون اینکه بگه من نخست‌وزیری رو من پذیرفتم خواست بدون اینکه به قول معروف مرزه دهنه به اینا چیه و فرض از که اگر یه سری نخست‌وزیری بهشون پیشنهاد بشه مگر اونا چیه؟ اونها مگرشون میگه که نخست وزیر بدون موافقت خمینی امکان نداره. باید آقای خمینی موافقت بکنه و اگر کرد این کار ایرادی نداره. و قرار شد که بعد از همون روز آقای سنجابی با پاریس تماس بگیره. ولی قبل از تماس یک دفعه از رادیو شنیدم که آقای بختیاری نخست وزیر رو پذیرفته که یک شوکه عظیم به جبهه ملی و یک ضربه عظیم وارد کرد که یک از علتهایی که جبهه ملی در مقابل آقای خمینی ضعف زیادی داشت مسئله این بود که ایشون یک ضربه رو به جبهه ملی زده بود و که بعد مسئله دیگون بود که حالا آقای بختیار شروع نخست‌وزیر بدون موافقت آقای خمینی در این حال مثلا یک ادعای از شخصیت های معروف در اون زمان از نخست‌وزیر ایشون به طور مشروط حمایت کردن. مثلا آیت الله العظمی نواز نجیبی به طور البته مشروط از این نخست‌وزیر حمایت کردن. ولی یک چیزی که هم در بختیار مشترک شده بود این فکر میکرد که خالق نخست‌وزیر شده قرار بین شاهدین خارج بشه این میتونه تیم رهبری انقلاب رو به دست بگیره. اینجا ما در خاطرات بنیامین سالیوان سفیر آمریکا در ایران در اون زمان قشن ببینید در خاطرات سالیوان نوشته میگه اگرچه در نتیجه مذاکراتم با شاه در من معلوم بود که نقش بختیار که بعضی اینکه در اطلاع سیاسی مثلا کسی یک کاری سرمیوری میخواد انجام بده ولی برای اینکه جلو مثلا مثلا حفظ صورت میکنید بعضی جلوی خودش میگیره که این دسته دسته آدم حضر برمیگرده.